بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه قصه استاد هاشمیان 4 اسفند 1394.
نیت شرعیست یعنی قصد قربت اتومات کیو دارید بگید؟
از شیخ نمید کردم،
شیخ انصاری من بعید میدونم فقیهی بگه آقا شما اتومات ولو قصد قربت نکنید قصد قربت محقق میشه. باشه، ببینید یه وقت هست یه کسی میگه آقا همینقدر که شما قصد ریا نکنید کافیه، این حرفیست. اما یه وقت هست میگه نه، این خودش قصد قربته، قصد قربت معنا داره. اگر طرف بگه آقا این قصد قربت هست، خب این به نظر میرسه که حرف درستی نیست. قصد قربت قصد میخواد، تحقق میخواد. اما یه کسی هست میگه آقا ما قصد قربت که میگیم مرادمون نیست که قصد قربت بکنه، یعنی همین مقدار که تو امور عبادی مثلا قصد ریا نداشته باشه کفایت میکنه. اینو میدونه چرا میگن؟ به خاطر اینکه بعضیا تو یه زمانهای حساس میشن که آقا بالاخره قصد قربتشون اومد یا نیومد. دیدید بعضیای چشا رو میبندن، خصوصا تو حجم حساسه. عرض کنم خدمتتون هی میخوان مته بخش خاش بگذارن. بعضی هم میگن بابا همینقدر که شما ریا نخواهی بکنی و این کافیه. این نمیخوان بگن که قصد قربت شرط نیست، نمیخوان بگن تو قصد قربت نکردی، میخوان بگن همین مقدار که شما بالاخره حج اومدی برای رضای خدا، برای اینکه تکلیفتو انجام بدی، همین کافیه. لازم نیست هی سختی به خودت بده که آقای بالاخره قصدت اومد نیومد. اون اومدید که چی گفته این آقای بزرگواری که این حرفو زده، حدود و ثغورشه. و الا کسی بگه قصد قربت به عدم قصد مثلا خلاف تحقق پیدا میکنه، بعید میدونم فقیه این حرفو بتونه به این بیان بزنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یجوز اشتراط النفع للنهی عن قرض یجر نفعا فلا یفید الملک لو شرطه سواء في ذلك الربوي وغيره وزيادة العين والمنفعة حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما سابقا گاهی از معامله ربوی یا قرض ربوی یه نکاتی رو گفتیم. بحث معامله ربوی، ربای معاملی، سابقا مفصل تو کتابتونم مطرح شد که اگر شما دو شیء همجنس را متجانسین رو بی کنید، معاوضه کنید با همدیگه و یک طرف زیاده داشته باشه، مثلا 10 کیلو برنج بدید 12 کیلو برنج بگیرید، برای یکی مرغوب باشه یکی نامرغوب باشه، میگفتیم این معامله ربوی است، ربای معاملی داره و بی باطله. خب اون مال معاوضه بود و در واقع مال بی بود به تعبیری، بحثش گذشت. اما الان تو بحث امروزمون ایشون میخواد بره سراغ ربای قرضی. ربای قرضی چیه؟ ببینید این نکته‌ای که الان میخوام عرض بکنم، گرچه قبلنم اشارتاً عرض کردیم دیگه، حالا متن کتابتون داره، این مطلب مطلبی است که خیلی هم مورد سوال واقع خواهید شد ازش، خودتونم در مقام عمل خیلی بهش احتیاج دارید. توی قرض کی قرضتون میشه قرض ربوی؟ و اگر بخواید از ربوی بودن خارجش بکنید، به چه چیزی از ربوی بودن خارج میشه؟ ایشون میفرماید که اگر کسی در قرض اشتراط نفع بکنه، کار این کلمه نفعی که ایشون گفته خیلی ها تعبیر به زیاده دارن، گرچه حالا خود ایشون هم بعد توی توضیحاتش تعبیر به زیاده دارد، یعنی اگر شما قرضی رو بدید و در ضمن قرض، یا قرضی رو بگیرید در ضمن قرض شرط بشود که موقع پس دادن زیاده ای پس داده شود، ایشون میفهمد این میشه ربا، ربای قرضی. فرقم نمی کنه اون چیزی که قرض داده میشه مکیل و موزون باشه یا معدود باشه. و حال اینکه دوستان توی ربای معاملی فرق گذاشتیم، اصلا تو ربای معاملی اونی که ربویه مکیل و موزونه، معدود اصلا ربوی نیست، گرچه ایشون میفهمد جزء آداب هست که اونجا هم ربا گرفته نشود و داده نشود، اما حرام نبود گرفتن ربا در معدود، تو ربای معامله حرام نبود. عرض کنم محضرتون، و فرقی هم نمی کنه این زیاده زیاده عینیه باشد یا زیاده حکمیه، این هم تفاوت نمی کنه. حکمیه که میگیم، عرض کنم خدمت شما، حتی این مصداق رو هم شامل میشه که شما به یک کسی قرض بدید، بگید آقا من یک پولی دارم، مثلا 6 ماه دیگه نیازش دارم، بچه‌ام 6 ماه دیگه به دنیا میاد، اینو گذاشتم برای مثلا مخارج بچه، اینو گذاشتم برای اون موقع، یا یه پولی به یک کسی یه آقایی میده میگه اینو گذاشتم برای جهاد دخترم، جمع کردم گذاشتم برای اونجا، اما موقع جهاز از این بیشتر احتیاج دارم، من الان 10 میلیون به تو میدم، 20 میلیون به تو میدم، یک سال دیگه به من بده. اما یه سال دیگه که شما 20 میلیون به من دادی، اون موقع علاوه بر 20 میلیون خودم 20 میلیونم تو به من قرض بده، یه سال پیش من بمونه، یعنی قرض مشروط به قرض، این میشه ربا. ربای قرضی است. چرا؟ چون قرض اول در ضمنش چی شرط شده؟ قرض دوم، و اون قرض دوم زیاد است، ولو زیاده حکمی نه زیاده عینی. و این کار خیلی اتفاق میفته توی عرف، و چه بسا خیال میکنن این ربا هم نیست. البته توجه داشته باشید این که ما میگیم شرط زیاده، مال وقتی است که واقعا شرط اتفاق بیفته ها، و الا اگر کسی شرط زیاده نکنه، قرض بده یا قرض بگیره، شرط زیاده اتفاق نیفته. ولو شما میدونید به این آقایی که داری قرض میدی، این آقا سر ماه که میخواد پولتو پس بده یه چیزی میذاره روش میده، میدونی، حتی مبلغش هم میدونی، یعنی میدونی این آقا هر کی بهش قرض داده بدونه که شرط بکنه ها، یه چیزی اضافه داده بهش، حتی مبلغش هم میدونی که چقدر این اضافه میده، حتی شما به همین قصد هم این کارو داری میکنی، به همین قصد، یعنی چی؟ یعنی میخوای اون زیاده رو بگیری. چه بسا اگر اون زیادم نبود شما نمیدادی، اما شرط نشده. یعنی چی شرط نشده؟ یعنی اینکه اگر سر ماه این آقا همون پول شما رو برگردون، نه شما انتظاری داری، نه شما توقعی داری، نه میتونی بهش بگی آقا ما قرار کردیم با هم. طرف میگه نه ما قراری نکردیم، حالا من 10 نفر اومدن بهشون زیاده دادم، به تو نمیخوام بدم، شما هم نمیتونی چی بگی. شرطی و قراری اتفاق نیفتاده واقعا. اگر این طور باشه، گرفتن اون زیاده و دادن زیاده اشکال نداره، اشکال نداره، و برای اون کسی که داره این زیاده رو میده به عنوان احسان، نه تنها حرام نیست، کراهت هم نداره، بلکه میشود گفت مستحب هم هست، اشکالی نداره. نباید شرط اتفاق بیفته، قرار نباید بشه این وسط که آقا قرار من و تو این باشه که این قرض رو میدم به این حساب، این میشه قرار، این میشه شرط. البته حالا آیا مصداق شرط قهری هم داریم؟ که حالا اون مصادیقش چیه، یه ظرافتی داره که حالا اون محل بحثه. حالا اگر به زبان جاری نکردن اما باطنن این شرط اتفاق افتاد، شرط قهری اتفاق افتاد، اونا مصادیقش چیه، چه خصوصیاتی داره دیگه، اینو عرض کنم امروزه محل بحث و محل کلامه. علا ایهانت ایشون میفرماد اگر شرط زیاده بشود، چه زیاده عینی چه حکمی، این میشه ربای قرضی. ایشون یه مصداقی رو ذکر میکنه که محل خلاف واقع شده. اون مصداق اینه که یه کسی درهم شکسته بده، بعد شرط بکنه موقع برگردوندن طرف درهم سالم بده، ولو 100 درهم داده میخواد 100 درهم هم بگیره، یعنی نمیخواد 100 درهم رو بکنه 110 درهم. اما میگه درهمای مثلا ناسالمه شما سالم به من برگردون. اگر یه همچی شرطی اتفاق بیفته ایشون میفهمد این هم میشه ربا. این وسط دوستان ابو صلاح حلبی فرموده این مورد رو ما جائز میدونیم، میگیم چرا؟ ایشون میگه به خاطر که روایتی داریم، روایتی که دوستان ایشون استناد کرده بهش متنش اینه، دقت بکنید، داره عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقرز الرجل الدراهم الغله، دراهم الغله یعنی دراهم ناخالص. دیدید طلاهایی که امروز هم میفروشن عیاراش با هم دیگه متفاوت داره، این عیارای متفاوت یعنی ناخالصیش با هم دیگه متفاوته، کم و زیاد داره. دراهم غله یعنی ناخالص، فیعخذ منها از دراهم تازجه، تازجه با تای دسته دار یعنی خالص. حضرت فرمودن لا بحث، فرمودن اشکال نداره. خب این که امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره معلوم میشه تو این مصداق خاص عیبی نداره، حالا ولو کلیات موارد دیگر را نفی میکنه. البته دوستان این روایت در مورد درهم ناخالص و خالص است، گرچه اون مطلبی که ایشون فرمود درهم صحیح عوض مکسره است، اما حالا این دوتا رو ایشون عرض کنم فرموده انگار فرقی نداره، حالا چه تفاوتی میکنه بین این دوتا، اگر اون رو امام جائز دونستن اینم طبیعتا جائز. شهید میفرماد ما اینو قبول نداریم، یعنی این که این روایت دلالتش اون چیزی باشه که ابو صلاح حلبی میخواد بگه ما قبول نداریم. چرا؟ ببینید تو روایت اصلا نداره که اینا با هم دیگه قرار کردن، شرط کردن، داره ان الرجل یقرض الرجل، عرض کنم یقرض الرجل از دراهم الغله فیأخذ منها دراهم التازجه. خب این فیأخذ منها دراهم التازجه یعنی چی؟ از دراهم التازجه یعنی این که اتفاق ظاهرش این است که شرطی اتفاق نیفتاده، طرف حالا خودش دلش خواسته چیکار کرده؟ دراهم سالم داده، که اب نداره که این نه تنها که عرض کنم حرمت نداره، به تعبیرشون کراهت هم نداره، به تعبیر ما چه بسا بگیم استحبابم داره. و لذا داره تو روایت که رسول خدا از یک کسی شطور 2-3 ساله قرض کردن بکر، بعد وقتی میخواستن برگردونن فرد بازلن ربایی، یا بازلن ربایی یعنی شطور 9 ساله، حالا با یه ویژگی هایی، یعنی شطور 2-3 ساله حضرت قرض کرد، موقع برگردوندن شطور 9 ساله برگردون، بعدم فرمود ان خیر الناس احسنهم قضاء. این که آقایون فرمودن اگر کسی به شما سلام کرد گفت سلامون، گفت سلام شما بگید سلامون علیکم، اگر گفت سلامون علیکم شما بگید سلامون علیکم و رحمت الله، اگر گفت سلامون علیکم و رحمت الله شما یه برکات آخرش بیارید، این همینه دیگه، این خیر الناس احسنهم قضاء. اگه هدیه بهتون دادن تونستید بهترشو برگردونید، تو محبت اینا بالاخره احسان به دیگرانه، اینا هیچ عیبی نداره، هیچ ربا هم نیست. عرض کردم حتی حکم استحباب هم ممکنه داشته باشه، گیر اون شرطه، وقتی شرط اتفاق میفته آقا سیستم اقتصادی جامعه به هم میریزه، یعنی اون مشکلی که ربا داره این است که اون شرط که اتفاق میفته این سیستم رو به هم میزنه، یعنی طرف با ربا دادن بیچاره میشه، اون طرف با ربا گرفتنم عرض کنم از کار تولیدی و هزار چیز دیگه به هم میزنه، یعنی میماند. حالا علایان ما کار به حکمت و علتش هم نداشته باشیم، اون چه دلیل براش داریم همین مقداره. ولذا ایشون میفهمن این روایت اصلا مال جایی نیست که شرط کرده باشن، اونجا هم که شرط نکرده باشن که ما مشکل نداریم، که ما هم قبول داریم مشکل نداره. خب این دوستان در واقع مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم این است که اگر کسی میخواد قرض بده، شرط اون کسی که میخواد قرض بده یا قرض بگیره این است که به تعبیرشون کامل باشه. کامل باشه یعنی چی؟ کامل باشه یعنی محجور از تصرف در اموالش نباشه. کیا محجورن؟ اینو در کتاب الحجر خواهیم خون. کسی که صغیر است محجوره، کسی که مجنون صغیره، کسی که سفیه عرض کنم محجوره، کسی که مفلس است ورشکسته است حکم به مفلس بودنش شده، کسی که در مرض موت قرار داره، اینا محجورن. احکام خاصی هم داره در کتاب الحج خواهیم. پس باید بالغ باشه، عاقل باشه، عرض کنم خدمت شما رشید باشه، مریض نباشه در مرض موتش، مفلس نباشه. اینم که ایشون فرمود کمال، کمال هر دو طرف رو داره میگه ها، یعنی اینجور نیست که فقط قرض دهنده اینجوری باشه، قرض گیرنده هم باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، فرق نمیکنه، هر دو باید این ویژگی ها رو عرض کنم خدمت شما داشته باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، دقت کنید. ببینید آقا ما بارها و بارها لابلای کتاب متاجر از قیمی و مثلی براتون سخن گفتیم. یه بارم یادم عرض کنم اشارتاً تعریف ازش ارائه کردیم. مثلی رو آقایون چی معنا کردن؟ گفتن اونی که اجزایش از حیث قیمت مثلا مساوی هست، اجزایش از حیث قیمت مساوی هست. مثلا یه عرض کنم کوتی از برنج که اینجا ریخته باشه، شما از این طرف یک کیلو بردارید، از اون طرف یک کیلو بردارید، از پشتش یک کیلو بردارید، از زیرش یک کیلو بردارید، اینا یکیه، یعنی مثل همه، قیمتش یکیه، منفعتش یکیه، به تعبیر کتابتون صفاتش یکیه. این بخلاف مثلا گوسفنده. حالا تعبیر کتابتون در مثل گوسفند و حیوان این است که لا یتساوا اجزاؤه. این اجزاؤه که ایشون میگه و ما هم سابقا همین جور معنا کردیم، اینجوری معنا کردیم، گفتیم این اجزاش مساوی نیست. مثلا قیمت گوشت رانش با قیمت مثلا فرض کنید دستش ممکنه متفاوت باشه، با کلش ممکنه متفاوت باشه، با پوستش ممکنه متفاوت باشه. حالا گرچه این معنا مورد عرض کنم ایراد و اشکال بعضی ها واقع شده، اونو توضیح میدم براتون. این میشه قیمی، یعنی اجزاء گوسفند دیگه با هم برابر نیست از حیث قیمت، از حیث منفعت، صفاتش با هم تقارب نداره. پس اونی که اجزاءش مساویست از حیث قیمت، از حیث منفعت، نزدیک به هم از حیث صفات، اونو بهش میگن چی؟ میگنش مثلی. و اونی که عرض کنم اجزایش با هم مساوی نیست، اون مثل گوسفند، بهش میگن قیمی. ایشون میفرماید در باب قرض اگر شما یک کالایی رو به کسی قرض دادید، موقع پس دادن، دیروز عرض میکردم اگر شما قرض دادید اون مالک میشه. یک گوسفند بهش عرض کنم قرض دادید، 10 کیلو برنج بهش قرض دادید، این خود گوسفند رو میره مصرفش میکنه، برنج رو میره مصرفش میکنه. خب حالا مصرف کرده، یه ماه دیگه دو ماه دیگه بناس به شما پس بده، الان میخواد پس بده چیکار کنه؟ ایشون میگه اگر مثلیه مثلشو بده، اگر قیمیه قیمتشو بده، اگر مثلیست مثلشو بده، اگر قیمیست قیمتشو بده. خب این تمام حرفیست که ایشون در اینجا زده. اما دوستان و بزرگوار، این عرض کنم فرمایش به دو خط و نیم ایشون تمامش کرده. اما مثلی چیه، قیمی چیه، تعریفش چیه، هر کدوم از تعاریفی که براش شده، انقلتایی که توش وجود داره چیه، تو مصادیق ما چه کار باید بکنیم، این خب شاید بیش از 10 صفحه بحث داره. و مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نسبتا مفصل بهش پرداخته، به نسبت اینجا خیلی مفصل، چون 7 تا تعریف براش ارائه میکنه. اون تعاریف رو عرض کنم نقض و ابرامش میکنه. من فقط برای اینکه یه مقداری فضای ذهنیتون باز بشه، یه چون این مقداری که ایشون گفته واقعا جای چالش و مناقشه است. مثلا با تعریف مثلی که ایشون کرده، به نظر شما چیا مثلی هم؟ مثلا حبوبات که خود ایشون مثال زده، کل حبوب ول عدهان روغنها، خب برنج، گندم، مثلا لوبیا، اینا میشن چی؟ میشن مثلی. روغن میشه مثلی. حالا من از شما سوال میکنم، روغن واقعا اجزایش با همدیگه عرض کنم خدمت شما قیمتاش یکیه؟ الان یه شیشه روغن شما میرید میخرید، روغن نباتی 4000 تومن، یه شیشه روغن مثلا کنجد میخرید 30000 تومن. یک جنسه، هر جفتش روغنه. گندم رو بگید، گندم شما یک نوع گندم مرغوبه ممکنه که 2500 تومان باشه، یه گندم دیگه 1500 تومان باشه. از همون یعنی چی؟ ببینید ایشون گفت گندم، برنج، پس یه مقداری باید اینو روشنش کنیم که آیا ما باید جنسی ببینیمش یا نوعی. ببینید خود برنج، همه برنج ها یه جنسن، برنج همش، اما انواعش با هم دیگه فرق میکنه. برنج تارم داریم، برنج هاشمی داریم، برنج پاکستانی داریم، برنج تایلندی داریم. آیا نوعی باید ببینیم یا جنسی؟ با این فرمایشات خودتون معلوم شد جنسی ببینیم کار خراب میشه، باید یه مقداری بیایم زیر مجموعه نوعی ببینیم. نوعیش هم مشکل داره. چرا؟ چون شما برنج تارم رو تو بازار مثلا سالمش اگه کیلو 8 تومنه، لاشش کیلو 5 تومنه، نیمدانش کیلو 4 تومنه، اما همه تارمه، یعنی نوعش همه یکیه. لذا اون رو هم باید تقسیم بندی کنید، بیاید تو صنف قرارش بدید، یعنی بگید آقا سالمش رو جدا، لاشش جدا، شکستش هم جدا، یعنی نیمدانش هم جدا. اینا رو اینجوری باید ببینید. خب اگر اینجوریه تو گوسفندم همین حرفو بزنید، بگید آقا ران گوسفندو باید با رانش بسنجی نه با کلش، رانشو دیگه با پوستش نسنج. اگر اینجا این کارو کردی، خب اونجا هم همین کارو بکن. ولذا اگر بخوای مطلب خشخاش بگذاری، اگر شما بگی آقا ما تو مصری ها میریم سراغ نو، میریم سراغ سنت، یه چیزی رو میگیم که بگید قیمتش برابره، صفاتش برابره، میگم خود تو قیمه هم همینو بگو. مثلا فرض کنید عبد رو آقایون میگن چیه؟ میگن قیمیه. میگیم لباس چی؟ ثوب چی؟ پارچه چی؟ میگن قیمیه. خب پارچه که قیمیه یعنی چی؟ یعنی مثلا پارچه گیپوره مثلا کیلو عرض کنم مثل 100000 تومن رو شما با تترون یکی میکنی؟ اونو که نمیتونی با هم یکی کنی. اونا درسته همشون پارچن، اما این یه نوعه، اون یه نوع دیگه است. پس گیپور رو با گیپور بسنج، خود گیپور هم اگر اصنافی داره اصنافش رو با هم دیگه بسنج. اونجا آخرش ممکنه بگو به همین جایی برسی که تو برنج رسیدی. میخواستم ذهنتو خراب کنم، خراب شد. متوجه میشی چی میگم؟ یعنی قصدم این بود که ذهنتو خراب کنم. این بس به این 2 سطر و نیم که ایشون گفته تمام نمیشه. حالا یه سری گفتن آقا تو قیمی غالبا مثلا مساوی نیست، توی مثلی غالبا مساویه. علا ای حالن، مثلا یکی از ملاکایی که آقایون دادن میدونه چیه؟ گفتن آقا مصری اون چیزیه که شما نصفش که بکنید، نصفش نصف قیمت کل رو داره. مثلا 10 کیلو برن شما اینجا بریزین نصفش کنی 5 کیلوش، 5 کیلو نصف قیمت 10 کیلو رو داره. یعنی اگه 10 کیلوش 100000 تومان، 5 کیلوش میشه چقدر؟ 50000. اینجوری ملاک دادن. خب این ممکنه مثلا شما برید تو پارچه بگید
همین بحث وجود داره. یعنی تو خیلی چیزا ممکنه این ویژگی و خصوصیت وجود داشته باشه، اما علی ای حاله. حالا یه سوال دیگه مطرح کنم از این بحث بگذرم چون خیلی معطلش شدیم، و اون سوال این است که ببینید دوستان، آقا ما آخر کار به هر نتیجه‌ای رسیدیم تو مصری و قیمی، اگر یه مصداق مصری بودنش مسلمه، مثلا گندم رو که آقایون اجماع دارن ظاهرا که گندم مصری است، برنج مثلا مصری است، خب این روشنه حکم مصری رو داره. اگر یه مصداق دوستان قیمی بودنش مسلم شد، مسلم شد یعنی در حد حجت ها، یعنی مثلا اجماع داشتیم که قیمی است، خب اونم بر اساس اجماع ما عمل میکنیم، موارد شک رو با چه کار کرد؟ یعنی آخرش که ما به شک رسیدیم، نمیدونیم این قیمیه یا مصریه، یه مصداقی پیدا شد شک کردیم، اینجا چه کار باید بکنیم؟ مفصل باز مرحوم شیخ انصاری اینجا بحث کرده که آیا اینجا جای اصول عملیه است یا نه، جای قواعده، اون قواعد چیه، اصول عملیه چیه، آیا اصل عملیه تخییر رو داریم، احتیاط رو داریم، براعت رو داریم، هر ستاش همیشون بحث میکنه. خب اینا دیگه میمونه برای مکاسبتون. موارد شک رو چیکار فعلا تو لمعه به موارد شک کار نگیرید، اونا که مسلمه در حدی که مثلا علما مسلم میدونن، میخوان حکمو بیشتر به شما بگیم. این فقط همین مقدار که ذهنتون عرض کنم درگیر شد، این درگیری رو داشته باشید تا وقتش انشالله. این نکته دوستان سوم، عبارت رو نگاه کنید، ولا یجوز اشتراط النفل نهی عن قرض یجر نفعا، جائز نیست شرط نفع کردن به خاطر نهی از قرضی که یجر نفعا. این که میگه لنهی عن قرض یجر نفعا، یه روایتی داره تو پاورقیتون هم آدرس داده، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کل قرض یجر منفعتا فهو حرام، کل قرض یجر نفعا فهو حرام. این متن عرض کنم روایتی است که تو پاورقی آدرس بهش داده، بله میشه روایتی، میشه روای قرضی. فلا یفید الملک، این قرض مفید ملک نیست. آخه ما قرض رو میگفتیم مفید ملکه، یعنی طرف که قرض میگیره مالک میشه، اما میگه قرض ربوی دیگه مفید ملک نیست. لو شرطهو سواء فی ذلک ربوی و غیره، دوستان ربوی و غیره یعنی چی؟ یعنی چه مکیل و موزون باشه که توی روای معاملی میگفتیم مکیل و موزون شرطه، چه نباشه معدود باشه. و زیادت العین و المنفعه، یعنی سواء فی ذلک زیادت العین و المنفعه، اون زیادهی که شرط میشه عینی باشد یا عرض کنم منفعت باشه که حکمی است، تفاوتی نمی کن. حتی لو شرط الصحاح عوض المکسره، حتی اگر شرط بشه مثلا درهم صحیح به جای درهم مکسره، اینم عرض کنم مشکل داره و رباست. تو خصوص مصداق صحاح و مکسره میگه خلافا لعب الصلاح الحلبی، ایشون معتقده که این جائزه، ابو الصلاح الحلبی مخالفه، جماعتی هم مخالفن، حیث و جوز و هاز الفرد من النفع، این فرد از نفع رو گفته اشکال نداره، استنادن الى روایت لا تدل على مطلوبهم، استنادم کردن به روایتی که دلالت نمی کند بر مطلوب اونها. چرا دوستان دلالت نمی کنه؟ و ظاهرها اعطاء الزائد از صحیح بدون شرط، اون روایت ظاهرش این است که شرطی اتفاق نیفتاده، اصلا سخن از شرط نکرده، میگه عرض کنم مکسره رو گره وقتی میخواست برگردونه تازجه برگردون، عذرخواهی میکنم مکسره نه قله ناخالص، وقتی میخواست برگردونه تازجه برگردون، ولا خلافه به این که محل بحثمون نیست، بل لا یکره، نه تنها تو حرمتش اختلافی نیست بلکه کراهت هم نداره. وقد رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اقتر از بکرن فرد باسلن رباعی، یه بکر رو شطر جوان یعنی دو ساله سه ساله اینا رو بهش میگن بکر، اینو گرفت قرض کرد فرد باسلن، بازل برگردون، بازل ربایی. بازلن دوستان اینجور معنا کردن شطوری که به سال نهم رسیده باشد و دندان نیشش در اومده باشه، اینو بهش میگن بازل. ربایی هم معنا کردن دندان رباییش افتاده باشه. ظاهرا شطورم مثل عرض کنم انسان، حالا دندان شیریه، نمیدونم اسمشو چی میذارن، علایانن ایشون میگه دندان رباییش افتاده باشه، لغت اینجوری معنا میکنه. علایانن شطورش 2-3 ساله حضرت گرد 9 ساله برگردون. خب 9 ساله طبیعتا قیمتش بالاتره. و قال ان خیر الناس احسنهم قضاء، فرمود بهترین مردم کسیست که وقتی میخواد جواب بده به یک کسی بهترش رو جواب بده. حضرت یه بکری رو قرض کردن فرد بازل. دست شما درد نکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، و انما یسه و اقراض کامل، یعنی کسی که میخواد قرض بگیره قرض بده باید کامل باشه. آقا کامل باشه چجوری؟ میگه علاوت هنیرتف و انحل حجر فلان، یعنی محجور از تصرف در اموالش نباشه. دوستان یعنی چی محجور نباشه؟ یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، مفلس نباشه، عرض کنم رشید باشه، در مرض موت نباشه. اینا همه ویژگی هاییست که تو کتاب الحجر میخونیم دیگه. ها؟ و اراد کمال المتعاقدین معن. ببینید کلمه اقراض الکامل مستر اضافه شده به الکامل. این کامل رو ما فاعل بگیریم یا مفعول؟ اقراض باب افعال دیگه، باب افعال. یعنی چی؟ من یقرض الله قرضن حسنا، یعنی چی؟ یعنی که قرض، کسی که قرض بده، قرض دادن کامل. این قرض دادن کامل یعنی کامل قرض بده یا یه کسی به کامل قرض بده، هر دو احتمالش وجود داره دیگه. مصدر اضافه شده، ممکنه بگید مصدر اضافه شده به فاعل یعنی کامل قرض بدهد، ممکنه بگید مصدر اضافه شده به مفعول یعنی یکی قرض بده به کامل. ولذا میگه اراد کمال المتعاقدین معن به اضافه المصدر الی الفاعل و القابل. یعنی میتونیم کامل رو فاعل اقراض بگیریم، میتونیم قبول کننده اقراض بگیریم، که قبول کننده دوستان میشه چی؟ میشه همون مفعول. خب اینم مطلب دومه. مطلب سوم، و کل ما تتساوا اجزاؤه فی القیمه و المنفعه و تتقارب صفاته کالحبوب و الادهان، هر اون چه که مساوی باشد اجزاش در قیمت و منفعت، یعنی اجزاش قیمتش یکی باشه منفعتش یکی باشه، و تتقارب صفاته کالحبوب و الادهان، صفاتش هم با هم نزدیک باشه، مثل حبوبات، مثل روغنها، اینا اینجوری هست، اینا رو بهش میگن مثلی. و کل عرض کنم مثلیین یثبت فی الذمه مثله. یثبت فی الذمه مثله یعنی چی؟ یعنی شما وقتی مثلی رو قرض دادی، طرف مالک که شد مثلا مصرف میکنه دیگه، مالک که شد مصرف میکنه، مصرف که کرد اونی که به ذمه‌اش میاد چیه؟ مثلشه. درست شد؟ و ما لا یتساوا اجزاؤه کالحیوان، اونی که اجزایش مساوی نیستن مثل حیوان، تثبت قیمته یوم القبض لانه وقت الملک. میگه تثبت قیمته، یعنی اون چیزی که به ذمه شما میاد قیمتشه نه مثلش. البته وسط دعوا دوستان جناب شهید نرخم تعیین کرد، گفت قیمت چه وقتی رو شما باید لحاظ کنین. آخه ببینید امروز من یه گوسفندی از شما میگیرم، ممکنه امروز این گوسفند 400,000 تومان قیمتش باشه، یه ماه دیگه این گوسفندو عرض کنم ذبحش میکنم مصرف میکنم، ممکنه اون موقع بشه 500,000 تومان. ها 6 ماه دیگه که من میخوام گوسفندو به شما برگردونم قیمتش رو، اون موقع ممکنه 600,000 تومان باشه، ممکنه 450,000 تومان شده باشه، 50 تومن اومده باشه پایین. 400 تومن، 500 تومن، 450 تومن، 400 تومن، 500 تومن، 600 تومن. ملاک چیه؟ آیا یوم القبض، قیمت یوم القبض، یا قیمت یوم التلف، اونجایی که من مصرفش میکنم، یا قیمت یوم الادا، چی ملاکه؟ ایشون میگه تثبت و قیمته یوم القبض، یعنی اون روز که شما گوسفند رو میگیری قیمت اون روز ملاکه، ولو وقتی میخوای پس بدی بگو قیمت بالا رفته باشه، قیمت یوم القبض. میگیم چرا؟ میگه لعنه وقت الملک. این لعنه وقت الملک دوستان یه مقداری براتون باز بکنم. ببینید من قرض گیرنده که گوسفند رو از شما میگیرم کی مالکش میشم و این گوسفند، گوسفند قیمتش میاد به ذمه‌م، همون لحظه‌ای که من قبض بکنم گوسفند رو از شما میگیرم، گوسفند رو من میشم مالک دیگه. شما که قرض دادی به من گوسفند رو مالک نیستی. چیو مالکی شما؟ قیمتش رو، اونم به ذمه من. پس قیمت الان ملاکه. آخه یه وقت از شما میگه آقا من گوسفند رو دادم به این آقا قرض، اما هنوز مالکش خودمم. تا کی؟ تا وقتی که این بخواد بخورتش. اگر خواست ذبحش کنه بخوره، اون موقعی که ذبحش کرد دیگه میشه مالک. اگر اون باشه طبیعتا قیمت اون موقع ملاکه. یا بگیم نه، این تا یوم الادا مالکش خودمم، مثلا اون موقع است که تبدیل میشه به قیمت. بله تو مصری های عرض کنم، بعضی ها قائلن تو موارد دیگر که میگن مثل به ذمه‌شه. تو مصری الان، تو مصری همین حرف ها میزنن دیگه. اگر من 10 کیلو برنج به شما دادم، شما بناس چی به من پس بدی؟ بگو 10 کیلو برنج پس بدی دیگه، تبدیل به قیمت که نشده که. من اون چه به ذمه شما دارم 10 کیلو برنجه. شما میری این برنج رو پخت میکنی میخوری، اما اون چیزی که باز من گردن شما دارم، به ذمه شما دارم، چیه؟ 10 کیلو برنجه. 6 ماه دیگه میخوای 10 کیلو برنج منو بدی؟ هر چی میری تو بازار میگردی میبینی برنج نیست، میخوای قیمتشو بدی. قیمت کیو میدی؟ قیمت همون موقع رو میدی. میدونی چرا؟ چون اون موقع این 10 کیلو برنج تبدیل شد به چی؟ به مثل، به قیمت. تا اون لحظه ای که میخواستی به من بدی مثل گردنت بود، اون موقع تبدیل شد. اگر مصری تو بازار متعذر شد، خب همین حکمو داده، همین مسئله اینجا میاد. اما تو قیمی دوستان، از روز اولی که شما گوسفند از من گرفتین تبدیل شد به قیمت. این تبدیل نشده به، عرض کنم اینطور نیست که تبدیل نشده باشد به قیمت و خود گوسفند گردن شما باشه که شما میگه خب حالا خود گوسفند گردنم وقتی خواستم بدم اون موقع باید قیمتشو ببینیم چقدره. عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم نکته ایست که اینجا ایشون میفرماد تثبت و قیمت و یوم القبض لانه وقت الملک. سوال دارید بگید، من یه نکته ای دارم، انتظارم دارم اون سوالو بکنید، اگر نکردید خودم عرض میکنم. سوال تو چی؟ تو همین که عرفاً تقارب و تساوی باید وجود داشته باشه، نقشش اینه. آخه ببینید این تساوی قیمت که ما میگیم، تساوی قیمت ممکنه این تساوی، تساوی حقیقی نباشه. مثلا برنج تارم، اونم تارم سالم نه شکستش، تو بازار حدود قیمت چیه؟ که حالا ممکنه یک کسی بده 6 تومن، یک کسی بده 6 و 100، یک کسی بده 5 و 900، اینا تساوی قیمت محسوب میشه. یعنی این تساوی ظاهرا تساوی عرفی است و الا اثر دیگری عرف ظاهرا نداره. علیکه
عوض و او عوض و یا یه جنس بکنه
بگه عوض بود همونی باشه که شخص داره دست که کار نداشتی، توی صفحه گذاشت. خب این آیا یه جور اماره نیست؟ از لحاظ لفظ که چه خیلی باشه چه مثلی باشه، شبیه به اون چیزی که داده شده باز پس بگه. نه دیگه، این عوض رو عرض کنم خدمت شما، آقایون حکم کردن که عوض مثلی مثل است و عوض قیمی قیمت است. چون ببینید اصلا ما وقتی میگیم قیمی، یعنی مثلش به این راحتی ها قابل عرض کنم خدمت پیدا شدن نیست. ببینید تو گوسفند شما هر چی هم بکنید، بگید آقا من یه گوسفند 40 کیلویی گرفتم، الان میخوام یه گوسفند 40 کیلویی بدم، هر کار بکنه آخرش دعوا میشه. میدونید چرا؟ تو اون میگه نه، اون 40 کیلویی که شما به من دادی اینجوری بود، گوشتش بیشتر بود، نمیدونم این خصوصیت رو داشت. شما یه عبد دادی میخوای یه عبد بگیری، یه جاریه دادی میخوای یه جاریه بگیری، یه پارچه دادی، حالا خصوصا پارچه، حالا الان رو نگاه نکنید کارخونه ای میاد بیرون، اون پارچه‌ای که قبلا تار و پودش با دست انجام میشد اینا، یه پارچه دادی میخوای یه پارچه بگیری، اینا معمولا توش دعواست. یعنی به این راحتی شما نمیتونی بگی آقا من یه پارچه دادم پارچه گرفتم، طرف میگه آقا من این پارچه که دادم اینجوری بوده، این خصوصیات رو داشته. اما تو برنج اینجوری نیست، معمولا مردم دعواشون نمیشه.
حالا میگم که این باشه، این
خیلی
نزدیک
تر از
بگه و شما
اگر
نسلی باشه
ممکنه
کم بشه زیاد بشه
به حسب حقیقت قیمتش کم و زیاد بشه بشه جنس رو دادم
که ممکنه نقد باشه شخص
بدونه،
یعنی احتمال
نقد
پیش میاد.
ببینید الان که ارزش پول کم و زیاد میشه، الان که ارزش پول کم و زیاد میشه، اتفاقا این راحت تر، طرف میگه آقا من 10 کیلو برنج دادم 10 کیلو برنجم گرفتم. میگه آقا اگر قیمتش اومده بالا علتش این است که من قبلا هم عرض کردم بهتون قیمت برنج نیومده بالا، چی اتفاقی افتاده؟ ارزش پول اومده پایین، پولم که به من شما ربطی نداره. من 10 کیلو برنج دادم 10 کیلو برنجم گرفتم. بله یه وقت از گران شدن کالا به سبب پایین آمدن عرض کنم ارزش پول نیست، خود جنس واقعا ارزش پیدا کرده، اونجا ممکنه شما این حرف رو بزنید، اما شارع اینا رو قبول نداره. خصوصا تو مثلی تو این بعد تو قرض ما چرا میگیم اگر شما قرض دادید بعدا نباید شرط زیاده بکنید؟ این ولو ارزشش ارزش خودش ها، نه ارزش پول بیاد پایین، ارزش خودش بالا رفته باشه، ولذا اینها رو اگر کسی ضرر هم بدانه مانعی نداره، چون ما دلیل برش داریم.
استاد اگر قرض گرفته که از نمای متصل یا متصلش استفاده کنه میشه.
یعنی خودشو نمیخواد استفاده کنه، چون طبیعتا قرض نیست دیگه، آری است. آره دیگه، آره. مثلا شما یه قابلمه از موجود بغلید میگیری قضا توش میبزی از چیز استفاده میکنی،
گوسفند گرفته میخواد شیرشو بدوشه،
عرض کردم ای بی نداره. بعد بعد این امروز محل بحثه، وقتی خود پول رو شما قرض میدید که ارزشش متغیره، این امروز محل بحثه، محل اختلافه که آیا در حدی که ارزش پول پایین میاد میتونید اون رو شرط بکنی تو همون حد تورم. این محل اختلافه، امروزه محل بحثه دیگه، حالا این فقها بحث کردن. گرچه همین امروزه برخی به هیچ وجه قبول ندارن، میگن اگه شما 100 میلیون هم دادی 6 سال دیگه هم خواستی 100 میلیون رو، یک ریال نمیتونی اضافه کنی. دقت میکنین؟ اما جای بحثش توی عرض کنم محافل فقهی الان باز شده، بحثم دارن میکنن، باید ببینیم ادلمون چی اقتضا میکنه. یعنی ادله آیا اقتضاش این است که ولو ارزش اون شی بیاد پایین، ولو ارزش اون پول بیاد پایین، منفعت نمیشه گرفت، شرط زیاده نمیشه کرد، یا نه این مال اون فضایی بوده که این ارزشش معمولا پایین نمیومده، که اینا رو محل بحثه. این دیگه الان ایشون هم ورود پیدا نکرد. من یه سوالی از شما بکنم دوستان. ببینید بالا اون روایت که از پیغمبر اکرم خوندیم چی بود؟ ان النبی اقترض قرضا فرد بازلا. شما که پایین گفتی توی مثلی باید مثل داد، تو قیمی باید قیمت داد. حضرت که توی قیمی قیمت ندادن، که خودتم که مثال زدی اجزا و کل حیوان، مالا یا تساوا اجزا و کل حیوان، یعنی حیوان شطور چیه؟ قیمی. با اینکه تو قیمی شما حکم کردید که باید قیمت داد، اما بالا داشت اقتر از بکرن فرد در بازه. ببینید این پاسخش چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، اینو عرض کردم برای اینکه این نکته رو بهتون منتقل کنم. اون نکته اینه، ما در مثلی که میگیم مثل باید داد، در قیمی که میگیم قیمت باید داد، این بایدمون یعنی چی؟ معناش این است که اگر تو مثلی من مثل به شما برگرداندم، شما حق نداری به من بگی آقا قیمتشو میخوام. اما اگر تو مثلی شما گفتی قیمت میخوام، منم راضی شدم که قیمت بدم، اینجا اشکالی نداره. کما این که در قیمی در قیمی که ما گفتیم قیمت شو بده، معنای این که قیمت شو بده این است که اگر من قیمت شو به شما برگردوندم، شما حق اعتراض نداری، نمیتونی بگی آقا مثلشو برو برام پیدا کن. اما اگر شما گفتی آقا من مثلشو میخوام، منم مثلشو به شما دادم، یه گوسفند مثل همون دادم، شما راضی شده، بلکه بهتر از اون دادم، جا اشکال نداره که. گیر سر اون دعوا است، یعنی من نمیتوانم شما رو زور کنم که تو مثلی به من غیبت بدی یا تو قیمی به من مثل بدی، من نمیتونم این زور رو بکنم، من قرض دهنده. اما اگر توافق بشه که محل بحث نیست که. خیلی وقتا دوستان اگر تو قیمی شما یه چیز بهتر بدید، طرف مقابل قبول میکنه، شما هم اگه راضی باشه اونم راضی باشه، دیگه شارک حرفی نداره که اینجا. و این از اون موارده که حضرت یه شطور 2 ساله 3 ساله گرفتن و 9 ساله برگرد. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. بگید آقا اکتفاء به قبض یعنی چی؟ ها خب بله. نه اون مال وقتیه که قبضش فعلی باشه، بهی یملک هم مال وقتیه که قبضش عوض میخوام قبولش فعلی باشه، اینجا قبولش لفظیست. اگر لفظی باشه که ملکیت حاصل میشه، آره اونجا ما همینو گفتیم دیگه، اونجا گفتیم استقرب فی الدروس علی اکتفا بالقبض، شهید گفت لأن مرجعه الى الاذن فی التصرف و هو حسن من حیث عبارت التصرف، اما افادته للملک المترتب على صحه القبض فلا دلیل علیه. یعنی اگر قولی باشه که ملک میاره، اما اگر شما قبل تو رو نگی فقط بگیری بری، این عبارت تصرف میاره، این دیگه ملکیت نمیاره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
چون این زمانی که تبدیلی اینا قبض زمان قیمتش میگردنش
آره، یعنی شما قرض میگیرن